بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم مرحوم آخون روی مبنای خودش که در باب معاملات قائل است به این که الفاظ برای اسباب وضع شده و از اون طرف هم صحیحی شده، ایشون فرمودن اما معذالک در الفاظ معاملات برخلاف الفاظ عبادات صحیحی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. و بیان ایشون رو هم عرض کردیم و روشن هست. حالا عبارت مرحوم آخوند مرادشون اصالت الاطلاق لفظیه، اما مرحوم محقق اصفهانی ایشون روی این مبنا که این صحت را صحت شرعیه قرار بدیم، که خب مراد روشنه که مفهوم صحت نیست، مصداق صحته، ایشون از راه اصالت الاطلاق مقامی وارد شد. یعنی بیان اصفهانی این بود که اگر ما این صحت رو صحت عرفیه قرار بدیم، بیع رو بیع صحیح عرفی قرار بدیم، اینجا به اصالت الاطلاق لفظی تمسک میکنیم، اما اگر بیع را بیع صحیح شرعی قرار دادیم، اینجا دیگه عنوان بیع صحیح شرعی بر این مورد مشکوک محرز نیست، لذا اصالت الاطلاق لفظی نداریم. باید بریم سراغ اصالت الاطلاق مقامی، که ما در اصالت الاطلاق مقامی دیگه احراز یک عنوان رو لازم نداریم، صدق یک عنوان بر مورد مشکوک رو لازم نداریم. در اصالت الاطلاق مقامی بگیم همین که مولا در مقام بیان امضاء همه بیهای صحیح شرعی بوده و نیامده به اون بیع عرفی و مصادیق عرفی قیدی رو بزنه یا ردعی رو بکنه، این ملازمه رو ما از این ملازمه بین بیوع عرفیه و بیوع شرعیه یک اطلاق مقامی استفاده می کنیم، یا از اطلاق مقامی این ملازمه رو استفاده می کنیم، تعبیر درستش اینه، و بعد از ملازمه مسئله برای ما تمام میشه. خب یکیش اطلاق لفظیه، یکیش اطلاق مقامیه، بعدن در مقام تعارض اینا خیلی فرق میکنه. در مقام تعارض اطلاق لفظی از امارات و از اصول لفظیه است، اما اطلاق مقامی نه، عنوان اصل لفظی نداره، عنوان دلیل لبی رو داره و احکام خودش رو داره. پس ببینید، چون نقل شده که در برخی از کتب برخی از بزرگان عبارت آخوند رو به اطلاق مقامی معنا کردن، در حالی که به هیچ وجهی عبارت آخوند عرض می شود که اشعار به حتی اطلاق مقامی هم نداره، این اطلاق مقامی رو مثل مرحوم اصفهانی مطرح کرده و همچنین مرحوم عراقی. مرحوم عراقی وقتی که میخواد ثمره رو بیان بکنه میفرماید ما در مواردی که شارع آمد عرف رو تخطئه کرد آمدیم سه فرض رو ذکر کردیم که در دو فرض بین شرع و عرف مفهومن و مصداقاً اتحاد بود، اما در فرض سوم اصلا شارع خودش یک مصداق خاصی را برای خودش آمده به عنوان بیع قرار داده. اون چی که مرحوم عراقی داره ایشون می‌فرماید که تمسک به اطلاق علل مسلک الاخیر، که همین که الان عرض کردیم که ما بیایم بگیم شارع یک مصداق معین خاصی رو خودش به عنوان بیع قرار داده، ایشون می‌فرماد رو این مسلک تمامه، تمسک به اطلاق میشه کرد. اما بنابر مسلک اول، رو مسلک اول که بگیم بین شرع و عرف مفهومن در بیع و مصداقاً اتحاد وجود داره، منتها شرع به عرف جاهایی میاد تخطئه میکنه، میگه تو خیال میکنی این مصداق اون مفهوم کلیه، اشتباه میکنی، این مصداق برای اون مفهوم کلی نیست. خب مرحوم عراقی میگه روی این مبنا که ما بگیم بی اندل عرف و شر مفهومن و مصداقن یکیه و تخته هم تخته مصداقیه به همین بیانی که عرض شد، خب حالا شما یه موردی رو که عرف بی میدانه نمیدانید از مصادیق جعلی بیع شرعی هست یا نه، نمیتونید اینجا بیاید ملازمه رو درست بکنید. خوب اینجا رو دقت کنید، این بیان عراقی میتواند یک اشکالی به کلام مرحوم اصفهانی باشه. مرحوم اصفهانی فرمود ما اگر بیع را همون سبب صحیح شرعی گرفتیم، که این همین عبارتون اخرای این فرض سومی است که در فرض سومی است که در کلام عراقیه، که بی خودش یک مصادیق جعلی مشخصی داره. خب عراقی گفت روی این مبنا باز ما میتونیم به اصالت الاطلاق لفظی تمسک کنیم، خیلی خوب، اما رو مبنای اول که شرع و عرف در مفهوم و مصداق مشترکن، منتها شرع یه جاهایی میاد به عرف میگه تو خیال میکنی این مصداق بیعه، اشتباه داری میکنی، اگر اونی که من میدانم تو هم بدانی این رو مصداق بیعه نمیدونی. اینجا مرحوم عراقی میگه خب شما میگی چون شارع احد من العرفه، چون شارع بالاخره همون بیوع عرفیه رو هم در نظر داره، حالا به بیان اصفهانی به این ملازمه درست کنیم، میگم نمیشه ملازمه درست کرد، برای اینکه این موردی که عرف بی میداند لعل اشتباه کرده باشه، لعل اشتباه کرده باشه، و چون احتمال اشتباه میدیم، احتمال میدیم که اینجام خطا کرده باشه، نمیتونیم بگیم پس شارع از اطلاق همین رو اراده کرده باشه، اینجا نمیتونیم اصالت الاطلاق لفظی رو جاری کنیم. اما باز همینجا خود مرحوم عراقی از راه اصالت الاطلاق مقامی وارد میشه. چی؟ این حرف خود عراقیه، حرف آخوند اینه. ببینید آخوند فرمود اختلاف در مفهوم دارن، در مفهوم ندارن، اما در مصداق دارند. بله بله یکیه. نداره. خب این اشکا، ببینید آقای رحمت‌پور، آقا جان اجازه بدی، آقا اون اشکال به آخونده، ببینید اون اشکال به آخونده، ولی آخوند چرا شما باز دارید میفرمایید؟ ببینید البته این اگر کسی این اشکال رو جواب بده، مثل امام رضوان الله تعالی علیه، با این که مسئله اتحاد در مفهوم و تخطئه در مصداق رو قبول داره، اما بازم به اصالت الاطلاق لفظی به حسب ظاهر عبارت آخوند مثل خود آخوند تمسک میکنه. چرا نمیتونه؟ بله بله چرا؟ ببین اتفاقا شما روی اون مبنای اخیر، یعنی اون فرض اخیر که بگیم شارع یک مصداق خاص داره که ما اون روز در توضیحش گفتیم، پس مفهوما هم باید جدا باشه، روی او این اشکال خیلی واضحه. اما شما وقتی میگید شارع و عرف یه معنا میکنه ما هو المؤثر، بعد عرف خیال میکنه این مصداق مؤثره، شعار تخطئه کرده. دو، حالا مورد مشکوک چیه؟ مورد مشکوک جاییست که عرف مؤثر میدونه، ما نمیدونیم شعار مؤثر میدونه یا نه. خیلی خوب میدونم، خیلی خوب میدونم، مصداق مؤثر میدونه. خیلی خوب، ها اجازه فرمایید. چون مصداق مؤثر میدونه، عرفن عنوان مؤثر برایش صدق میکنه یا نه؟ آقا دیگه ماهوال مؤثر دیگه، آقا ببینید ماهوال ببینید زه فرمایید. شما درسته، شما چون ماهوال مؤثر رو واقعا رو نمیدونید، حالا صبر کنید. یکی از راه‌های رسیدن به ما هو المؤثر واقعاً، ما هو المؤثر عرفنه. ها خیلو، الان ما در فرض شک داریم میگیم، ما در فرض شک میخواییم به اطلاق تمسک کنیم، نه در فرض تخته اطلاق. بله پس چی؟ شما هی مثل نوار برمیگری تکرار میکنی. آقای رحمت‌پور، آقا ببینید دقت کنید، ببینید آقا جون ده. نه خیر، شما باز دوباره عرض میکنم جسارت نشه به شما، شما اشتباه کرده. نه خیر، دوباره دارید میگید آقا همین اشتباه، آقا الان من دارم همین رو عرض کنم. ببینی صبر کنید شما آقای رحمت‌پور، ببینید عرض میکنم که آخوند، عبارت آخوند، حالا میگم باید کفایه رو برام بخونم براتون از حفظ که دلیل بر فهم نمیشه آقا. ابدا این نسبت رو ندید به آقایون، آقا این نسبت رو ندید. ببینید عبارت آخوند اینه: اسانی انهو ان کون الفاضل معاملات اسامن لصحیحه لا یوجب اجمالها. این اجمال یا مربوط به لفظ یا مربوط به مقامه؟ ك که الفاظ اجمال و آقا پس دیگه مجمل و مبین وصف لفظه دیگه، کی میگه اجمال مقامی داریم ما که الفاظ، حالا اجازه بدید صبر کنید، صبر کنید شما. بعد میگه که الفاظ عبادات، حالا گوش کنید، کیلا یسه ات تمسک به اطلاقها عند الشک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا و ذلک لان اطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان. این اطلاق لفظی و مقامیه. آقا شما صبر کنید، صبر کنید، شما عصب کنید، صبر کنید دیگه. آقا در نرو روم عبارت قبل، شما فعلا این عبارت رو آقا جون ببینید، شما فعلا عبارت آخوند رو معنا بکن اول، بعد شما این لعن اطلاق ها لوکان مسوغن، اطلاق لفظی و مقامی. بله خیلو همجا خیلو محسنتو. حالا میخوام از این، نه میخوام از این به بعد دنبالش رو دقت کنید تا ببینید چرا حرف عراقی وارد نیست. میگه یونزل الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف. یعنی چی؟ یعنی که آقا بین شرع و عرف اتحاد مفهومیه، یعنی هر دو میگن بی ما هو المؤثر، تمام. منتها اینجا ما سه صورت داریم، یه صورت بین شرع و عرف اتفاق وجود داره که این مصداق مؤثر بحثی نیست، یه صورت اختلاف وجود داره، عرف خیال میکنه مؤثر، شارع اینجا تخطئه میکنه در این صورت دوم، یه تو اشتباه میکنی. این دو، همه بحثا و نتیجه اصالت الاطلاق در فرض سومه. یک مورد را ما شک داریم آیا این مؤثر به حسب واقع هست یا نیست، خب شارم تخطئه نکرده، آخوند و دیگران مثل امام و اینها، مرحوم والد امام همینطور رضوان الله علیهم، میگن آقا اینجا بریم سراغ عرف، اگر دیدیم مؤثرون اندل عرف و شار تخطئه نکرده، اصالت الاطلاق میگه هازا هو المؤثر واقعا. یونزل الا ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما معتبر عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم. یعنی ببینید از اطلاق ما کشف از این میکنیم که شارع اینجا المؤثر عند العرف را بگیم به منزلت المؤثر واقعا قرار داده، تمام شد اطلاق لفظی دیگه. اگه جواب دادم تا آخر درس باید دستت بالا بود. نه مصبروشنه دیگه، درست بله. بله چرا احراز کردی؟ احراز کردیم دیگه، من دارم اصلا از صحیحیم باشی اصلا داریم عین عبارت آخوند رو میخونیم. میگه آقا اصلا آقای اجدفر می آقا نه خیر این لفظیه. آخوند میگه برای احراز همین مقدار که ما بگیم ما هو المؤثر اندل عرف هو مؤثر واقعا. بگیم از کجا اینو میگید؟ بگیم اطلاق. خیلی خوب. حالا پس دیگه دیگه بالاخره این به نظر من بسیار واضحه. و حالا آغازی ها من خود ایشونم پتک نکردم این شب تا چه برسه شاگردانش چه فرمایشیه. نه حالا دقت کنید اجازه بفرمایید. نه اصلا صد روز هم اصلا تمامش اطلاق لفظیه روشنه. تعافتم نیست. اگر کلام مرحوم آخون خوب دقیق مثلا ببینید من عبارت امام رو که امام مسئله تمسک به اصالت الاطلاق لفظی رو فرموده من یادداشت کردم. بفرمایید ببینید ها چی؟ ابدا نه نیستی. خیلی شما اینطور میفرمایید ببینید نه عرض کردم ببینید فقط اطلاق مقامی رو ما اگر آمدیم در اینجا مرحوم اصفهانی تصریح میکنه میگه اگر شما آمدید گفتید بی صحیح عرفیه مسلم اطلاق لفظیه. اگر بی صحیح شرعی شد ایشون از راه ملازمه میاد، در حالی که باز همینجام خدا آخوند از راه اطلاق لفظی آمده با همین بیانی که عرض کردیم. خب عرض میکنم که پس ببینید نتیجه این شد، نتیجه بحث این شد. حالا آقایون خودتون به کفایه و شروع کفایه مراجعه بفرمایید. مرحوم آخوند حتی رو فرض این که این بی برای سبب باشه، سبب صحیح باشه، صحیح شرعی هم باشه، ایشون به اصالت الاطلاق لفظی تمسک میکنه با همین بیانی که عرض کردیم. اما مرحوم اصفهانی و باز مرحوم عراقی به یک بیان دیگر اینها از راه اصالت الاطلاق مقامی آمدن. ما با همین توضیحی که امروز دادیم نیازی به اصالت الاطلاق مقامی نداریم. ما اینجا ما میگیم شارع حتی اونجایی که میگه بیع صحیح شرعی یا به تعبیر دیگر بگیم بیع واقعی، بگیم آقا شرع و عرف در مفهوم که با هم دعوا ندارن، بیع یعنی ما هو المؤثر واقعا. شارع میگه من ما هو المؤثر واقعا را امضا کردم. خب اگر در یه موردی شک کردیم که آقای مؤثر هست واقعا یا نه و دیدیم عرف او را مؤثر واقعا قرار داده، اصالت الاطلاق میگه همین جا هم همین کافیه. نیست دیگه. نه شبهه مصداقیه اونجاییست که این عنوان رو احراز نکنیم. الان شما وقتی میگیم آقا به قول اصفهانی ما هو المؤثر عرفن ملازمه دارد با ما هو المؤثر واقعا، ما هو المؤثر عرفن ملازمه دارد با ما هو المؤثر شرعا، یعنی به یه بیان دیگه این است که هر جا شارع در معاملات عرف رو تخطئه نکرده ما هو المؤثر عند العرف مؤثر واقعا و مؤثر شرعا. بله اولش میگه من حیث و صدق درسته آقای رحمپور اینا دیگه. چرا دارم الان میگم؟ نه آخه دیروز من لب به کلام اصفهانی برای شما گفتم، لب به کلام اصفهانی آخه دیگه اینم روشنه. که ایشون میفرماید در باب اصلا اول عبارت اصفهانی میفرماید میگه اجمال در اینجا ملاک اجمال من حیث صدقه لا من حیث المفهوم. الانم در اینجا من حیث المفهوم کلمه بی اجمالی نداره المؤثر، اما من حیث المصداق اجمال داره. چون من حیث المصداق اجمال داره، چون شارع احد من العرفه، اونجایی که عرفو تخطئه میکنه اون مصداق دیگه مصداق شرعی نیست، اما اونجایی که تخطئه نکرد ما هو مصداق عند العرف مصداق عند الشرع، تمام میشه دیگه اجمال از بین میره، اجمال از بین میره دیگه. نه دیگه بخواه بگم روشن این مطلب. بله آه بله تمثیل اطلاق لفظی و مقامی، تمثیل به اطلاق لفظی شیشه، یعنی ما با لفظ البی در اینجا این مصداق مشکوک رو داخل کردیم، تمام شد. نه کیا؟ یعنی جن و انس هم جمع بشن این حرف باطل آقای رمان بود. حالا باز دقت کن، باز دقت کن انشالله. خب یه وقتی میاد میگه که رحمت خدا بر فلانی که اون موقع این آره خیلی خدا نکنه. عرض میکنم که تا اینجا رو فرض این که ما بی رو به سبب معنا بکنیم. ببینید آقا این تقسیم بحث و تنظیم بحث رو از دستتون نره. عرض کردیم این احل الله البی یا سبب است یا مسبب. سبب یا سبب عرفی یا سبب شرعی. تا اینجا تکلیف سبب روشن کردیم. اما اگر گفتیم مراد از بی مسببه، احل الله البی یعنی مسبب از بی را، و عرض کردیم مثل مرحوم نائینی و شاگردان نائینی، و خب حقم با همین هاست که تمام این ادله معاملاتی که در آیات و روایات آمده مراد مسببه، شارع کاری نظری به اسباب نداره. و آمدیم گفتیم مراد مسببه. فقط عرض کردم در اوفو بالعقود نائینی احتمال میده که اونجا مراد سبب باشه، بعد اونم میگه به قرینه وجوب الوفا وفاء به سبب معنا نداره، باید او رو هم به مسبب معنا بکنیم. اینجا اون نائینی و صاحب هدایت المسترشدین، یعنی هدایت المسترشدین و شیخ انصاری، این دو نفر آمدن گفتن آقا امضاء مسبب امضاء سببه. اگر شارع به نحو مطلق مسبب رو امضاء کرد، امضاء مسبب امضاء سببه. بگیم اگر یه جایی عرف یه چیزی را سبب دانست، اینجا شارع هم داره همون رو امضا میکنه. خب اینجا یه نکته‌ای بود که قبلا هم گفتم ولی اجازه بدید باز تکرار کنم چون خیلی نکته مهمیه. یک ذهنیتی برای همه بزرگان ما هست که آقا عرف فقط مرجعیت در تشخیص مفاهیم داره، عرف حق نداره در مصادیق دخالت کنه. خب حالا اگر عرف آمد اینجا گفت آقا این مصداق مصداق بیعه و سبب برای بیعه، به چه دلیل تبعیت عرف در اینجا لازمه و صحیحه؟ باز به عبارت اخرى یک مواردی باز مستشکل میگه آقا تطبیق ما قبول داریم. اگر یک موضوع عرفی موضوع برای حکم قرار بگیره، مثلا شارع به عرف بگه دم نجسه، خنزیر حرامه، آب طاهره، خب کی باید عنوان تطبیق و مصداق خارجی دم رو روشن بکنه؟ اینجا باز عده زیادی از اصولی میگن عرف در این گونه موارد، در این گونه موارد که یک موضوعات عرفیه واقعیه موضوع برای حکم قرار گرفتن تطبیقش هم با عرفه. عرف باید بگه این آبه، عرف باید بگه این دمه. ولذا یه وقتی در بحث رؤیت هلال ما بحث میکردیم، میگن آقا در شیر اگر با میکروسکوپ دقت بکنن ذرات فراوان خون رو میبینن. خب جواب اونجا این بود، عرف به این چی میگه؟ موضوع لبن موضوع عرفیه، بعد عرفش میگه لبن یا عرفش میگه دم، عرف به این میگه لبن. مستشکل میگه اما در امور جعلی و اعتباری شارع یه چیزایی رو خودش بی قرار داده، اسباب برای بی قرار داده، عرف هم یه چیزای دیگه‌ای رو سبب قرار داده. این یه امر جعلی و اعتباریه. اینجا لا مجال برای این که ما به عرف مراجعه کنیم. تطبیق در این موارد ربطی به عرف نداره، بعد این شارع تطبیق کرده یا شارع تطبیق نکرده. این اشکال تو کلمات ناینی هست، فل جمله تو کلمات عراقی هم آمده، اما عرض کردیم مرحوم اصفهانی به خوبی از عهده این اشکال برآمده، میگه خود این اطلاق حجتون شرعیه بر این که این گونه تطبیقات عرفی هم معتبره، خود اطلاق حجیت داره. و این یه حرف خیلی بکر و تازه است که مرحوم اصفهانی اینجا داره. حالا اگر اینجور بحثا رو مثلا گاهی اوقات خوبه پرونده هایی داشته باشید برای این بحثا راجع به مرجعیت عرف، این کلمات مرحوم اصفهانی رو حتما بیارید. و حرف تمامیه، ما اگر اینجا اصالت الاطلاق رو تمام دانستیم، اصالت الاطلاق میگه این مواردی که بیع مسببی را بر یک سببی عرف تطبیق میکنه و عرف میگه این سببیت داره، این کافیه. اما اشکال مهم این است که این ملازمه از کجا؟ این که ما بیایم بگیم امضاء مسبب امضاء سببه، شارع با امضاء مسبب سبب رو امضاء کرده، این حرف حرف تمامی نیست. لذا ناینی ناچار شده که اصلا بیاد عنوان سبب و مسبب رو از میدان خارج بکنه. میگه آقا اصلا کی گفته عقد و نتیجه العقد سبب و مسببه؟ تا ما بیایم بحث کنیم که آقا امضاء مسبب امضاء سبب هست یا نه، ما باید مسئله آلت و زلاله رو مطرح کنیم. یعنی لفظ ایجاب و قبول آلت است، اون زوجیت اون ملکیت یا هر چی که اسمی میذاریم مسبب، او زلال است. فارق چیه؟ در سبب و مسبب وجودان خارجیان مختلفان، دو وجوده. اما در آلت و زلال یک وجوده، چون دوتاش به وجودن واحدن محقق میشه، لذا امضا یکی امضای دیگریه. اگر آلت رو امضا کرد زلاله رو امضا کرده، اگه زلاله رو امضا کرد آلت رو امضا کرده. این فرمایش فرمایش مرحوم ناینیه. اینجا اشکالات متعددی حالا بر عرض میکنم مرحوم ناینی هست. اولین اشکال این است که اینی که ما ایجاب و قبول رو بگیم آلته، این خلاف ارتکاز و عرفه. اصلا به عرف بگیم آقا این عقود آلتون، عرف نمیپذیره چنین چیزی رو که ما بگیم این مثل فرض کنید همونطوری که چکش آلته، نمیدونم وسائل دی چاقو آلته، بگیم اینم آلته. این خلاف ارتکاز و عرفه. و ثانیه این که شما میگید آلت و زلالت یک وجوده، اینم اشتباهه. قلم آلتون للکتابه، کتابت اون نقشیست که بر دفتر داره انجام میشه، اما آلت و زلاله عرض میکنم که دو تا وجود هستن و اینطور نیست که یک وجود باشه. و علاوه اشکال سوم این است که شما در ما نحنفی میخواید بگید اینا یه وجودن. اگر ما ایجاب و قبول رو گفتیم آلته، اون اعتبار شارع یا اعتبار عقلا یا اعتبار خود بایع را ذل آل دانستیم، چطور اینا میتونن یک وجود باشن؟ اون ایجاب و قبول از مقوله لفظه، اون یک وجود واقعی لفظی داره، این اعتبار یه وجود اعتباری داره. حالا این اعتبار بگید قائم به نفسه، میشه کیف نفسانی. این از مقوله کیفه، اون از مقوله دیگریه، اینا چطور میتونن با هم اتحاد داشته باشن؟ این اشکالات. ولذا من ندیدم کسی این مبنای مرحوم نائینی رو پذیرفته باشه، با اینکه نائینی معمولا یه مبانی عرفی عقلایی خوبی داره، شاگردهایشون هم خیلیشون میپذیرن، اما این مبنا رو من ندیدم احدی پذیرفته باشه. خب حالا اینجا چه کار باید کرد؟ پس این که ما برای تخلص از اشکال بیاییم مسئله آلت و ذل آل رو مطرح کنیم، این کافی نیست و باید راه دیگری رو در اینجا طی بکنیم. اگر آقایون شنبه تشریف میارید ما بیاییم این بحث رو شنبه تمام بکنیم. چند نفر شنبه میخوان برن برای کربلا؟ او خیلی از آقایون. خب حالا بله بله شنبه یک بحث بگیم تمام میشه. پس اگر شنبه رو ما میاریم حالا این یک بحث رو بگیم، اقلا این بحث انشالله تمام بشه، بحث مهمی هم هست و با این بحث تقریبا صحیح و هم تمام میشه، الا یک مطلب ازش باقی میمونه. بله دیگه حالا شنبه ما انشالله میاریم، حالا برخواست نوار استفاده کنید یک بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله.